انسان یعنی که فرض کنیم یه انسان مثل مرغ بال شکسته شد، تمام قدرت توانایی‌ش از دست گرفته شد، خدا انسان‌های دیگری رو مأمور می‌کند که به شکست او بزنند. خب مرغ بال شکسته نیستی، اگرم هم این مطلب یه قانون کلی باشه، تا اگر مرغ بال شکسته شدی به خودش رو هم کشد و شرایط او نیستی. همین است که سعدی منتهاش به صورت روباه شل و شیر آورده است. روباه شلی بود و فرو مونده از سلول و خدای و شده به زیر کجا میرسد و شیری پیدا شد و حیوان رو شکار کرد و دل اون حیوان و جگر اون حیوان و اینها رو خورد و خلیصت باقی موند و بعد روباه شلی یواشی که خودش کشید و اشتامه او استفاده کرد. گفتید من دیگه بچه تاجری بود، بچه تاجری دیگه من دوباره کار کرد میبینم. اما سری پدرش نقل کرد، خب چرا از شیر مرامونسیم که به روباشل های دنیا تو مجبوری چه دهی کردی روباشل باشید برو شیر درنده باشه درن مینداز خود را شیر روباشل. خب این رو من عرض کردم برای این که معلوم بشه این هر دو طرز تفکر از 1200 سال پیش سابقه دارد، بلکه قبل از این هم سابقه دارد. این جمله معروف هست که مال مولوی است، البته او خیلی معروف کرده، گفت که با توکل زانوی اشتر ببند، که حدیث اساسا قضیه این است که یه مرد عربی آمده بود خدمت حضرت رسول، از بادی آمد شده رو شما بیرون دم دروازه مدینه یا دم مسجد، چون وقت مدینه خیلی کوچک بوده و تقریبا مسجد هم در کنار شهر شده 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 همونجا رها کرد، یعنی خوابوند بعد اقبال نکرد زانوی سوزر که به معمول باید ببندن نبرد آمد دیگه پیش از دفرست. حالا تا چه مناسبت صحبت این شد که یکی که آمد گفت بهش که آمد شطور نیست چرا اقبال نکردی گم میشه، گفت من توکل کردم که ربط تا میدن برو باید زانوی سوزر که من از توکل و همیتن از دلد در این رد گفت توکل نیست آمد شطور نیست هم ببندی زیر توکل، یعنی در اون چی که مربوطه به تو تو باید انجام بدی، یه چیزی هست که خارج از قدرت تو، چون تو مال کار دنبال وظیفت داری از اون به اون طرف دیگه به خدا واگذار بکن. این وقت قال سعید منافات ندارد ضدیت. حالا بریم با سراغ آیات قرآن ببینیم که در آیات قرآن مطلب چجوری تغییر شده است و در چه مواردی است که قرآن به مردم گفته توکل کنید. آیا قرآن همینجور گفته ساقش توکل کن خارم از کن توکل کن، یا گفته نترس پیکار کن و توکل کن؟ این چقدر تفاوته؟ درست که میگه تو خونه بینشی پیکار نکن و توکل کن، دیگری کار کنجام میده. یه بنده پیکار کن و نترس و توکل کن. من یه وقتی که اینا جمع کرده بودم به نظرم تمام آیات قرآنی که درست توکل بود همه رو جمع کردم، همچنین که آیات مربوطه به صبر رو هم جمع کردم و در همه جا من دیدم که و واقعا وقتی به این چیزا انسان در قرآن تأمل میکنه بعضی به نکاتی را این خیلی دقت میکنه اون وقت تدبر میکنه در آیات قرآن بعد میبینه که چقدر ظرافتکاری هست در قرآن. این کتاب 1400 سال پیش که به اصطلاح به وسیله یک نفر مرد امی به آدم درس نخونده نازل شده و بعد ما دیدیم در طول این 1400 سال عالم های آمدن که توکل نمیتونستن خوب تفسیر بکنن، احیانا غلط تفسیر میکردن. خود همین جناب غزالی، غزالی از اکابر علمای بشر شمرده شده، از مفکرین بشر شمرده شده. حالا خواهی اطرارش که بیانه این داره این در باب تفکر، در باب توکل یه مهملاتی گفته هست که واقعا اسباب خجلت هست که یک مرد عالم چرا باید تفکر به اینجوری تفکر بکنه. خب من سر سلام قرآن میرود میبینه نه این که نقطه ضعفی در این جور مسائل وجود نداره، حتی اکثر نقطه قوت در اینجا میگه. عرض میکنم که اول آیه که من همجور نوشتم پیدا کردم به ترتیب تشبارهاتون بوده به ترتیب سورای قرآن از زبان نوح پیغمبر ایجود نمیدن وطل علیه نبع نوح داستان نوح را برای مردم تلاوت کن ارغال لقومه ان كان كبر عليكم مقامي فتذكيري بآيات الله فعلى الله توکل. قرآن داستان نوح را هر چه ذکر کرده به این صورت ذکر کرده که دعوت نوح مؤثر واقع نشد الا عده بسیار کمی و همیشه اون قوم او را اذیت میکردن و تهدید میکردن. یه نوح به قومش گفت اگر مقام من بر شما سنگین است، یعنی اگر شما من تحمل نمی کنید و اگر من میخواید از میان ببرید، این کام کبر علیکم مقامی و تذکیری با آیات الله، خیلی من برای شما سنگین هستم. فعلالله توکلتو فأجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم. توکل به خدا کردم همه تنم با هم دیگر متفق بشی، شریکاتم با هم دیگر متفق بشن، هر کار جلس کن مخواد بکنم بکنید، توکل من به خدا. یعنی به تنهایی از احدی از شما باش، یک ذره از شما نمیاد. اینجاست که توکل به فریاد بشه. این همون آیه ایست که حضرت ابا عبدالله در روز عاشورا میگن. در روز عاشورا دو سه بار در خطابه خودشون حضرت همین آیه رو تکرار کردن. ببینید که مقام عین همون مقامه. یه مردی در یه اقلیت مطلق قرار گرفته، از نظر نیروی نظامی و جسمانی اصلا طرف مناسبت نیست، اونه 30,000 نفر هستن این جمعیت دیگه، مثلا اول 70 نفر بودن وقتی که یکم شده شدن مثلا جمعیت 70 نفر، اونها ازش تسلیم میخوان، تسلیم نمیشن دیگه، تمام نیروهات رو جمع کنید علی، من تسلیم بشون نمیشن، من شبت کلم بخون. این کان کبر علیکم مقامی و تذکیری با آیات الله فعلی الله توکلتو فاجمعوا امرکم و شرکاءکم. توکل از در قرآن مفهوم حماسه داره، همیشه مقرون با حماسه باک ندارم به خدا توکل میکنم، نه مفهوم تماوت و مردگی و یه گوشه نشستن و کار به کار نداشتن. همیشه در قرآن در آیات حماسی قرآن آمده. آیه دیگر آیه ایست مربوط به همین قوم یهود و سرزمین فلسطین. در ابتدا که اصل این قضیه داستان شروع می شود، می دونیم که از حضرت موسی که اینا دستید بودن دیگه در مصر بودن و موسی پیدا شد و قیام کرد و یعنی مقبول شد اونو بود و بعد مأمور شد که اینها را از مصر منتقل بکند به فلسطین، که اینا به سند همون همون زمان بعد چند هزار سال میگن که اونجا بالا تو بریم اونجا. در اونجا قومی بودن به نام عمالقه، به نام عمالقه که هم داستان بودن عمالقه. البته میگن حالا اینا باید تاجین چقدرم اساس داره یا اساس نداره، یه مردم نیرومند و زورمند. موسا معمول شد که قوم بنی اسرائیل رو ببره و اینجا رو اساسا تصاحب بکنم از اونجا دیگه. بهش گفت به اینها گفت یا قوم ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، وارد سرزمین مقدسی که خدا براتون مقرر کرده که برید اونجا، وارد اونجا بشید. فلا بله فلا ترتدوا على ادباركم، عقب نشینی نکنید که بدبخت. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين فانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. گفتن موسى اونجا یک مردم زورمندی هستن، ما هرگز اونجا نمیریم، اگه اونها بیرون رفتن و جا خالی شد اون وقت ما میریم. موسى میگفت برید سیفر کنید، با سیفر اونها بیرون کنید از اونجا. اونها میگفتن نخیر. قال رجلان من الذين يخافون ان عم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. دو نفر افرادی که خداوند نعمت ایمان بهشون داده بود از موسی حمایت کردن، گفتن ای قوم گوش کنید، هر دو نفر برید و اگر برید پیروز هم میشید، خیال نکنید شکست میخورید، پیروز میشید.
فاذا دخلتموها فانكم غالبون، اگر داخل بشید پیروز بشید. فعلی الله فتوکلوا، پس اگر توکل کنید و برید.
و دیدید اینجا هم که نقل میکنه میگه نترسید،
برید به این سرزمین، به خدا توکل کنید که پیروز بشید.
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دامت فيها.
موسى هرگز قدم نمیزنیم. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.
تو به خودت برید اینجا بجنگی، اونا رو بیرون کنید. همین که خبر به ما دادید که دیگه همه بیرون رفتن، اون وقت ما نمیمونیم.
توکل، اون توکل مفهوم غلط همین اینجاست.
تو قرآن اسم اینا دیگه توکل نمیذاره.
اسم ما میدن توکل یهودیگری. توکل یهودی همینه که در کار انسان بگه آقا
من نمی کنم، خدا بکنم، وقتی خدا انجام داد من نتیجه از استفاده می کنم، بهرش من می برم. اینا اینجا آمدن.
اینجا روش که موسی مایوس شد، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی،
خدایا دیگه من اختیاری و قوم در دست من نیست، منم موندم و برادرم، چه بکنم؟ برادرم
در تاریخ اسلام ما یه صحنه ای برمی خوریم در جنگ بدر که مسلمین بیرون آمدن برای مقابله با کاروان قریش و بعد اون کاروان رفته بود و بعد اونجا معلوم شد که قریش لشکری از مکه فرستادن که همون مقدمات جنگ بعد بود. پیغمبر اکرم اصحاب جنگ کرد، طبق معمول همیشه مشورت میکرد، همون جریان اینه بقیه شما چه بکنیم؟ ما برگردیم یا بجنگیم با اینها؟ اگر خود حضرت رسول بود اینجا بجنگیم، خب اینکه آماده بجنگی هم نداشتن، اسلحه‌شون بسیار کم بود، حتی هر یک نفر یه شمشیر نداشتن، شیر کم در داشتن، مرکب نداشتن، بسیار بسیار از نظر چیز وضع ناراحتی داشتن، ولی اونا مجهز بودن. حضرت هم بود که چیز کنیم
بسیار خوب میدیدن آماده نیستن برای این کار میام.
ابو ذر اونجا بلند شد از جا، گفت که یا رسول الله ما نمیگیم اون چرا که قوم موسا گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون،
تو به خودت برید کارا رو انجام بدید، ما نشستیم.
ما میگیم یا رسول الله به هر چه که تو فرمان دادی ما اطاعت میکنیم، تا اگر ما بگی خودت رو به آتش بزنید به آتش بزنید، به دریا برید به دریا برید.
دیگران افتاسمون گفتن همینجوره، هر چی شما مصلحت میدونید، اگه مصلحت میدونید بجنگیم میجنگیم، فرمود من مصلحت میدونم بجنگیم و فاتح هم میشیم، جنگیدن فاتح.
یه نکته اینجا با این که مربوطه که این مطلب نیست رو اضافه بکنم، داستان اوج ابن اوناق را خیلی ما شنیدیم. میگن یه اوج ابن اوناقی بود که نمیدونم قدش، عرض کردم که حضرت موسی 40 ذراع قدش بود و یه عصا هم داشت که 40 ذراع هم عصاش بود و 40 ذراع هم از جنین جستن کرد، تازه خود به قوزک پای اوج ابن اوناق. و اینها قومی بوده، اینها هم امالقه هستن که در همین سرزمین مقدس میگن بودن، به اینها افرادی بودن اینقدر هیکلا و اندامهای بزرگی داشتن. این هست توی این داستان ها که موسی چند تا جاسوس فرستاد اونجا که برن خبر بیارن، اونا که هیکلاش یه خط خط و فرسخ اقلا طولش بود، یه وقتی که میرفتن تو صحرا نگاه کردن دیدن چند تا چیزی زمین دارن میجنبن، یکی از اونها بعدش همین جاسوسه موسی همه رو بعدش تو آستینش ریخت و این وقتا برد پیش رئیسشون. بعد گفت که اینا ریخت اونجا و گفت به اینه چی میگن؟ گوه ها شما چی میگید مثلا؟ گفت موسی ما رو فرستاده. گفت ما خبر بدید موسی رو. این داستان ها رو خود یهودی ها جمع کردن، اصلا داستان بوده به اونا به حقا جمع یهودی هست بجرد از یه چی؟ قرآن آبروی یهودی ها رو در قصه سرزمین مقدس برده، یعنی اینها را به از خلن که بی ارزگی و بی لیاقتی توصیف کرده. چون موسی هست که بهشون میگه بابا برید اینجا، مهم نیست، اگر برید پیروز میشید. اینا میگفتن نخیر، ما سرجه خودمون میشستیم گرد و مغزم زنی و گردم من که من از جای خود نمیجام، ما تکن نمیخوریم، تو برید، تو برو اونجا با خدا قرار انجام بدید بعد میشید. حتی دو نفر از مؤمنین شهادت دادن که این قدر مهم قضیه، نترسید برید پیروز میشید، گفتن نمیریم که یهودی ها در دنیای اسلام در اقلیت قرار گرفتن. به یک صحنه عجیب بود که قرآن آبروی اینها رو برده بود. اینها نمیخواستن که وقتی خواستن با قرآن مقابله بکنن عملا بگن نه قضیه اینجور نیست، آمدن قضیه رو این داستان ها را برای او جبرونا و امالقه اینجور جعل کردن که اینا آدم هایی بودن با چه اندام ها چه هیکل های نه که امکان نداشت که با اون را بجنگید خلاصه هست حتی با اونا جنگیدن معنی نداشت که کسی داره با اونا بجنگید یا آدمی که اگه بشر فرض کنه مثلا یه شمشیری را بشر که با شمشیر یا اگه بخواد با اون مثلا به پایین رو بخواد بزنه به اندازه یه خران هم اثر نداره یه تیر هر چی با قوت بخواد در بدن او فرو بکنه مثل یه خاری بکنی خواستن با جهل این داستان ها قرآن تکذیب کرده باشن که این قرآن ما را بیدی و ارزگی قوم ما را توصیف کرده قضیه از یه قراری حتی قضیه عملی نبود مسلمان ها هم بیشار ها فکر نکردن بابا اگر او جبنان ها و قومشی همچه مردمی می بودن که ما خودمان هم تو فتح بخور رو ما مسلمان ها آوردیم اگر عمالقه یک همچه جنسی بودن پس قرآن چی میگه که ما بیجا خوشیم بیرد با اینا به جنگی فکر نکردن که این داستان های او جبنان ها ضد قرآن آقا این داستان ها برای کسی که بشر میتونست به اونا به جنگی پس اونا بجر بودن مثل خود اینا آمدن همین داستان ها رو که کتاب های خودشون بازی میکردن طبعا بشن که افسانه دوست دیده افسانه های عجیب غریب خیلی دوست دارن آمدن اینا رو که کتاب های خودمون یهودی ها از قدیم معروف بودن به تحریف و قرآن اینها رو به همین سفر دوستید میکنه یکی اینها اهل جعل هم تاریخ رو عوض میکنن داستان ها رو عوض میکنن به این خود قرآن بده کردن و اینها این داستان ها به زبان مسلمان ها افتاد در صورتی که قطعا دروغ است که ضد قرآن دید ما دید کسی می خواهد چه دلیل می تونید برای ما مسلمان ها چی بگه ضد قرآن بسه قطعا دروغ آره این معنی نداره که اونه یه همچه آدم هایی باشن بعد در این حال قرآن بخواد اینا رو ملامت بکنه بگه چرا که ما با اینا نجنگیدی خوب قرآن ما اینجا این دست بدید که در اینجا قرآن تفکر به کار برده باز در یک موقع حماسی اینجا بکار بود. دو به مومن گفتن آقا نترسید اگر بروید پیروز شدید به خدا توکل بکنید و بروید به اونها رو بیرون شون کنید. چون همه آیات نمی رسید یه قسمتی از اینها رو براتون بکنید. در سوره ممتحنه آیه چی می فرماید که قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه میگه شما به ابراهیم و همراهان ابراهیم اقتدا کنید تأثیر بجویید اذ قالوا لقومهم انا براء منکم اونها یه عده اقلیت موحدی بودند و قومشون مشرک بودند رسما با اونها مبارزه کردند گفتن ما از شما بیزاری ما تبری میجوییم اینجور تفرع کردن عقاید اونها را و مما تعبدون من دون الله از این معبودهای شما که پرستش میکنید ما تبری میجوییم کفر ما بکن ما مخارج اعلان مخالفت کردن کفر ما بکن و ندا بین ما و بین شما عدالت و البغضا بدونید که ما دشمن شما هستیم حتی تؤمنو بالله وحده مگر اون که خدا ایمان بیارید اون وقت است که ما دوست شما دارم ببینید چه اعلان جنگی اینها با این اقلیت رو داره بیدن با اونا الا قول ابراهیم العلی لعصرفرم نلک فقط در این اعلان جنگ استثناء کرده ابراهیم به پدرش حالا پدرش بوده یا عموت بوده که پدر اعلام میکرده و اصلا فعلا نیم همین مقدار گفت من فقط به تو استغفار میکنم وعده استغفار دارم یعنی اینو چه در رابطه با اونها بریدم که همین یه موضوع کوچک را باهم به صورت استثناء ذکر میکنم فقط ابراهیم به اون وعده استغفار داد که بعد هم فهمید که اینها فایده نداره استغفار بود و فدا بین نکم الادا اون یک جمله به اصطلاح استثنایی که بسیار سوال گرفته ربنا علیک توکلنا و الیک امدنا و الیک به ابراهیم و قومش تأثیر جویی ببینید اونها در مقابل مشرکین که در یک اکثریت مطلقی بودن چجور شهامت کردن چجور قیام کردن چجور به اونها گفتن که ما از شما تبری میجوییم چجور به اونها گفتن که ما رحمن با شما اعلام دشمنی میکنیم و تا شما به خدا یگانه ایمان نیارید ما با شما دوست نخواهیم بود و چگونه اونها به خدا در این کارشون توکل کردن. شعارشون هم توکل به خدا بود. ربنا علیک توکلنا و تعلقنا علیک. با تو بیدیم توکل در اینجا در یه موقع حماسی قرار گرفته. دو تا آیه دیگه من برای تو بخونم و شاید دیگه من بخونم شاید دیگه من بخونم شاید دیگه من بخونم بسیار دستوره آل عمران راجع به خصوص حضرت رسول آیه فبما رحمت من الله لنتلم پیغمبر اکرم میدونید که در اخلاقشون بسیار بسیار در اخلاق فردی و شخصی نرم بود، در این که در مسائل اصولی انعطاف ناپذیر بود، در مسائل فردی و شخصی حد اکثر نرمی شده، حد اکثر تواضع و مهربانی خلق شده. که رحمت الهی است می‌فرماید که شامل حالت شده که با اینها نرم هست. ولو کنت فوضا غلیظ القلب لم تفض من حولک. اگه آدم خفی و آدم سخت دلی اگر می بودی و نامهربان اگر می بودی، اینها از دور تو پراکنده می شدن. قرآن باز هم تأکید می کنند که تو باید با مردم همین جور باشی. هر خواهن با خودش داشته با این همه خلافکاری هایی که می کنند و خمس الله برای اینها از خداوند کلم مغفرت بکن و شاور هم که لعمر در کارها به اینها مشورت بکن.